بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث هفتم از باب طینت مؤمن و کافر. حدیث مهمی هست، نکات زیادی در ارتباط با بحث طینت ها و عالم زر و عالم میثاق هست که باید همینطور کم کم در خلال احادیث اون چه که خداوند توفیق بده و کمک بکنه مطرح بشه. یکی از اون مطالب این هست که اساساً چون این موضوع تینت ها و عالم زر و اینها مربوط به عوالمی است، بخشش مربوط به عوالمی است که اصلا ما در اون عوالم حضور مقید و متعین نداشتیم، به خاطر همین ما هیچ وقت نمیتونیم دسترسی به حقیقت اون عوالم داشته باشیم و باید افرادی خبر بدهند از اون عوالم که وجودشون تقدم بر اون عوالم دارد. یعنی ائمه علیهم السلام چون مبدع وجودیشون متقدم هست بر همه عوالم وجود، قبل از خلقت کل شی بودند و شاهد بر خلقت کل شی هم بودند، کما اینکه در روایات ما هست در کتاب کافی کتاب الحجه و مرحوم علامه مجلسی هم ذیلش توضیحاتی دادن، ذیل اون حدیثی که الان مد نظر بنده هست و نمیخوام فعلا بخونم چون طول میکشه. اونجا هم علامه مجلسی هم رضوان الله علیه ایشون توضیحاتی دادن که ائمه علیهم السلام شاهد بر خلقت و کیفیت خلقت و مراتب خلقت مخلوقات بودند، به خاطر همین چون یکی از مراحل خلقتی که مخلوقات داشتن و انسان‌ها داشتن این عالم طینت‌ها و عالم زر و عالم میثاق و امثال اینها هست، عالم انوار و اینها هست، بنابراین ائمه علیهم السلام میتونن از اون عوالم خبر بدن. اگر نبود خبری که اهل بیت علیهم السلام از اون عوالم به ما میدهند، ما نمیتونستیم دسترسی به این عوالم پیدا کنیم. تازه اکنون هم که خبر داده اند، باز هم به دلیل حجاب های زیاد و فاصله های زیادی که بین ما و اون مبادی وجودی خودمون و مراتب خلقت خودمون حجاب های زیادی که قرار گرفته، باز هم ما نمیتوانیم درست درکی داشته باشیم، تلقی صحیح داشته باشیم. علت هم داره، علت این که گزارش دادن از عوالم مبدع یا عوالم منتها در عالم دنیا توسط کلمات و جملات و حروف، این بسیار بسیار کار مشکلی هست. یعنی به این معنا که چون وضع الفاظ و کیفیت دلالت الفاظ بر معانی و مصادیق یک موضوع بسیار پیچیده الهی هست که خداوند در قرآن فرموده علم آدم الاسماء کلها، خودش را به عنوان معلم بیان کرده خداوند که اسماء را و اسمها را و این کلمات را ما به آدم تعلیم دادیم، خدا به آدم تعلیم، به حضرت آدم تعلیم داد و اون داستانهای پیچیده و سنگینی که باز حضرت آدم به ملائکه اموری را تعلیم دادن و اینها، چون این موضوع الفاظ بسیار علم پیچیده‌ای هست و علم دقیقی هست و هنوز که هنوزه بسیاری از مسلمان ها که حالا عده زیادشون که اصلا شیعه نیستن، چه حتی از دوستان اهل بیت موالیان گاهی آدم میبینه بسیاری محروم هستن متاسفانه از مبانی اهل بیت در ارتباط با الفاظ، در ارتباط با کلمات، در ارتباط با رابطه الفاظ و معانی، کیفیت دلالت الفاظ بر معانی. با اینکه این موضوع بسیار موضوع مهمی هست و کاملا دخالت داره در موضوع فهم قرآن و تفسیر قرآن و کاملا دخالت داره در فهم معاد و مبدا، در این حال خب این مبانی و معارفی اهل بیت فرمودن هنوز گویا میشه گفت تقریبا دست نخورده هست و خیلی کم ازش استفاده. گاهی علما در کتاب ها تذکراتی فرمودن، راهنمایی های و ارشاداتی فرمودن، اما خب خیلی هنوز فرهنگش در جامعه و در بین طبقات دیگه منتشر نشده. مثلا مرحوم نائینی، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی، مرحوم قاضی سعید قمی و بعض دیگه از بزرگان گاهی اشاراتی به این مسائل و مبانی در ارتباط با الفاظ و معانی کردن و این خب این مطلبی است. گاهی علامه مجلسی و غیره هم گاهی هستن از شاگردان علامه مجلسی مرحوم فتونی در کتاب مرآت الانوار و بعضی دیگه. بالاخره به علت اینکه این عالم الفاظ خودش یه عالم پیچیده و سنگینی هست و با همین الفاظی که ما در دنیا میفهمیم، اهل بیت چون راه ارتباطی دیگری نیست، راه ارتباطی همین الفاظ هست و ما چون ذهنمون ضعیف هست و این الفاظ رو سریع حمل میکنیم بر مصادیق دنیوی، بنابراین گزارش دادن از اون عوالم مبدأ با این الفاظی که مخاطب اهل بیت ما هستیم و این الفاظ را حمل بر مصادیق دنیوی میکنیم، با این شرایط اهل بیت میخوان با این الفاظ و با این جور مخاطبی مثل ما گزارش بدن از مبدأ عالم، خب این بسیار بسیار کار رو مشکل میکنه برای ما. بنابراین ما دچار اختلاط و خلط و عدم فهم یا نقص در فهم میشیم. لذا امام وقتی میفرماد آسمان، وقتی میفرماد روز جمعه، روز شنبه در مبدأ خلقت، یا میفرماد که مثلا دست راست دست چپ جبرئیل مثلا، یا خاک یا زمین یا آسمان و امثال اینطور تعابیر، میت کافر مؤمن، با همین کلمات مثل همین کلمه تینت، کلمه تینت، کلمه زر، زر یعنی مورچه مثلا، ذره ریز. خب اینها اگر بخواد حمل بشه به معانی دنیویش، خیلی تصویر، حالا حداقلش بگیم تصویر خیلی جالب و جذابی به لحاظ عالم معارف برای ما ایجاد نمیکنه. خب گلی بوده و خاکی بوده و اینها رو خداوند آبی رو در یک زمین جاری کرده، اون گل شده و اون گل بوی بد میداده و چنین و چنان، و این شکل تصویری و این شکل ویدیویی اگه ما بخوایم بسازیم که الفاظی که اهل بیت در این ارتباط فرمودن رو اینا رو حمل بکنیم به مصادیق دنیوی و در حقیقت الفاظ رو و معانی الفاظ رو حبس بکنیم، به حصر رو زندانی بکنیم در مصادیق دنیوی، به این معنا که وقتی میگن خورشید ما فقط همین خورشید رو بفهمیم، وقتی میگن ما همین ما، آسمان همین آسمان، زمین همین زمین، و سایر الفاظ مثل تینت، مثل خاک، مثل جوهره مثلا و امثال عنصر و امثال اینطور تعابیر. خب وقتی ما قرار باشه از اونها همچین معانی ظاهری دنیوی بفهمیم، بعد از اینکه همه ما اقرار کردیم بر اینکه این دنیا تنزل عوالم گذشته است، بریده از عوالم پیشین نیست، بریده از عوالم بالا نیست، بلکه تنزل اونهاست، با اینکه ما اقرار به یک چنین چیزی داریم و با اینکه ما اقرار داریم این دنیا در نهایت بعد از مبادی عالم هست و بسیار در حجاب‌های مختلف قرار گرفته، در این حال ما بخوایم الفاظ رو حمل بکنیم و اصرار بکنیم که اینها منحصر است در همین معانی دنیوی، خب وقت با چنین تفکری بخوایم از این الفاظ منتقل بشیم به یک معانی عجیبتر، عمیق‌تر، باطنی‌تر، سری‌تر که این الفاظ دلالت به اون معانی هم دارد و حقیقتاً هم دارد، خب این برای ما مشکل خواهد بود و ما نخواهیم توانست که از این الفاظ یک حقیقتی استفاده بکنیم. ولذا در همین مدار الفاظ و معانی الفاظ ظاهری دنیوی دور میزنیم و خیلی هم نهایتاً بهرمند نخواهیم شد. ولی خب اگر کسی دعا کنه، اگر کسی واقعاً توسل داشته باشه، خاضعانه، خاشعانه در خانه اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله اونها حتماً راه حق رو هم نشان میدهند و ارائه میکنند و هم راه را باز میکنند. حالا با همین معنای ظاهری فعلاً وارد بشیم حدیث هفتم رو ببینیم. حضرت صادق علیه السلام فرموده است که خداوند تبارک و تعالی آنگاه که اراده کرد که آدم را خلق بکند، پس موضوع مال قبل خلقت حضرت آدم هست، هنوز بدن حضرت آدم هم شکل نگرفته، بعث جبرئیل، جبرئیل را مبعوث کرد، فی اول ساعت من یوم الجمعه، در اولین ساعت از روز جمعه، فقبض به یمینه قبضتن، با دست راستش جناب جبرئیل یک قبضه‌ای برداشت، بلغت قبضته من السماء السابع الى السماء الدنیا. منتها قبضه جبرئیل و مبعوث شدن جبرئیل این نبود که جبرئیل از اون فوق مثلا آسمان ها بیاد روی زمین، نه، امام فرمود تعبیر خیلی مهمیه در شناخت نزول و صعود جبرئیل، جناب جبرئیل و سایر ملائک مقرب مثل عزرائیل و غیره، تعبیر بسیار بسیار مهم و خاصیه. حضرت فرمود قبضه و دستش، مشتش، دست جبرئیل از آسمان هفتم به آسمان دنیا آمد، یعنی این دست حالتی بود که همینطور کش آمد، به تعبیر من آمد رسید به زمین دنیا، لازم نبود کل جبرئیل جابجا بشه، و اخذ من کل سماءن تربتن. خب این خیلی دیگه خاصه، تعبیر خیلی خاصه، از هر آسمانی جبرئیل یک تربت، یک مشت خاک برداشت. معلومه خاک‌های در آسمان‌ها و هفت آسمان، که حالا این منظور از هفت آسمان چی هست، موضوع بسیار پیچیده و سختیه، بالاخره هفت آسمان، از آسمان هفتم و ششم و پنجم تا آسمان اول، اینها درش تربتی هست، خاکی هست، این جنس خاک خاصی هست، از اون خاک ها برداشته برای اینکه در حضرت آدم قرار بگیره و به تبع حضرت آدم در جمعی بنی آدم هم قرار میگیره. کیفیت خلقت و کیفیت خلقت انسان، بدن انسان به این شکل آفریده میشه. خب حدیث خیلی مهمیه، این حدیث در فهم معاد مهمه، در فهم عوالم مهمه، در فهم همین الان خودمون بسیار مهم هست، که در وجود ما خداوند از تربت هفت آسمان قرار داده است. یعنی هفت آسمان در ما بالقوه پیچیده شده هست، امکان صعود به آسمان ها برای ما هم هست، خداوند قرار داده، از جنس آسمان ها هم هستیم ما، حالا به تعبیری بخوایم بگیم. حالا بنده البته ممکنه در نحوه تعبیرهای وقتا اشتباه کنم، خطایی مثلا چیزی، حالا هم دوستان تذکر میدن به شکل‌های مختلف، هم این که خب نباید خیلی خورده گرفت دیگه، بالاخره ما سرپامون پر از جهل و نقص و اینها هست، طبیعیه که خطاهای این چنینی هم اتفاق بیفته. اگه وقتی کلمه جمله چیزی جابجا شد، دوستان تذکر بفرمان که ما اصلاح بکنیم. بالاخره حضرت جبرئیل آمد و از هر سمایی تربتی برداشت و قبض قبضتن اخرى من الارض السابعه العليا الى الارض السابعه القصوى، یک قبضه هم برداشت از زمین هفتم، بالای زمین هفتم تا پایین زمین هفتم، یعنی از هفت زمین بالا و پایین هفت زمین هم یک قبضه برداشت، پس مجموعا شد هفت قبضه از آسمان ها، یک قبضه از آسمان زمین، از خود زمین، نه از آسمان زمین، از خود زمین، از هفت زمین، یعنی از کل کره زمین. خب این پس معلوم میشه که حالا آسمان هفتم و ششم و پنجم و چهارم و سوم و دوم و آسمان اول، یا اینه یا آسمان دنیا هم باز یک چیز دیگه غیر از آسمان اوله، ظاهرا همون یکی هست، مجموعا میشه هشت قبضه، هفت آسمان و از و همچنین از زمین. خب این پس موضوع مهمی بود، این قسمت بخش اول حدیث هست که بسیار مهم بود. پس خداوند امر کرد کلمته، خداوند امر کرد کلمه اش، یعنی جناب جبرئیل را، فامسك القبضه الاولى بيمينه والقبضه الاخرى بشماله، خداوند امر کرد اون قبضه اول یعنی هفت آسمان را در دست راستش گرفت و قبضه زمین را در دست چپش گرفت. ففلقت تین فلقتین فذر من الارض ذروا و من السماوات ذروا، پس خداوند امر کرد که این خاک های در قبضه راست و در قبضه چپ هر دو چی بشه، باز بشه و از بین اینها باز یک خاکی کشید بیرون خداوند، یعنی از بین هفت قبضه هفت بخش آسمانی، تربت آسمانی یه بخشی کشید بیرون، از زمینی هم یه بخشی کشید بیرون. فقال للذی بیمینه، اونی که در دست راست جبرئیل بود، خداوند بهش فرمود منکر رسول والانبیا والاوصیا والصدیقون والمؤمنون والسعدا و من اريد کرامته فوجب لهم ما قال كما قال، خداوند به اون قسمت راست، دست راست جبرئیل، اون خاکایی که در دست راست بود که آسمانی بود، فرمود که من از تو میآفرینم رسولانم، انبیاام، اوصیا، صدیقین، مؤمنین، انسانهای اهل سعادت و کسانی که اراده دارم اونها رو مورد کرامت خودم قرار بدهم. پس واجب شد برای اونها اون چیزی که خداوند فرمود، چون خداوند چنین اراده کرد. خیلی خوب، حالا اینا همه توضیحاتی داره بمانند. خداوند اراده کرد که از این قبضه های آسمانی خوبان را بیافریند، خلاصه. و به اون خاکی که در دست چپ جناب جبرئیل بود فرمود که منکل جبارون والمشرکون والکافرون والتواقید و من اريد هوانه و شقوته فوجب له ما قال كما قال، به اون دست چپ، اون خاکی که مال دست چپ بود، فرمود که از تو میآفرینم انسان‌های جبار و مشرک و کافر و طاغوت و کسانی که می‌خوام اینها را پست کنم، ذلیل کنم و می‌خوام اینها شقی بشن، اونها را هم از تو میآفریدم. پس برای اونها هم واجب شد آنچه که خداوند فرمود. خب بنده ای که الان دارم این روایت رو میخونم، چون توضیحاتی از علما دیدیم و لطفی از خداوند آمده که اون توضیحات به چشم ما خورده، هیچ حتی شائبه جبر هم در این روایت نمیبینم. یعنی اصلا بوی جبر هم نمیاد، چون موضوع موضوع دیگری است اصلا. حالا بعد توضیح خواهیم گفت انشاءالله. مطلب مطلب دیگری است، صحبت از جبر نیست. بعد برگردیم به حدیث، بعد انشاءالله توضیحات عرض میکنم. کم ثم ان تینتین خلطتا جمیعا، سپس این تربت هفت قبضه، تربت آسمانی که در دست راست بود و این یک قبضه ای که از جمیع زمین ها گرفته شد رو خداوند با هم مخلوط کرد. وقتی مخلوط کرد امام فرمود این همون قول خداوند است، قول خدای عزوجل است که فرموده است ان الله فالق الحب و النوا. فلقه یعنی باز کردن، حب از محبت میاد، نوا از نعا میاد، نوا در اشتقاق کبیر با نعا یعنی کناره گرفتن. خداوند محبت را باز کرد، حالا به حسب ظاهر حب و نوا یعنی هسته و حبه، به حسب ظاهر در ترجمه ظاهر که در قرآن کریم هم رجوع بفرمایید به مفسرین یا مترجمین مختلف، میبینید که مترجمین هم همینطور ترجمه کردن که حب و نوا یعنی هسته و دانه مثلا. خب خداوند باز کننده هست هسته و دانه را. خب امام فرمود اینجا حب یعنی همون تینت اهل خیر، که حب با حب متناسب است که اینا اهل حب الله هستند، و نوا یعنی همون تینت انسانهای بد که در سمت دست چپ جناب جبرئیل بود، که نوا در اشتقاق کبیر از نعا هست، یعنی نعو عن کل خیر، کسانی که مجانبت کردن، دوری کردن، کناره گرفتن از همه خیرها. امام فرمود این آیه در باطن خودش ناظر هست به همون قسمت از خلقت. خب شما میبینید آیه کریمه ظاهر، میخوایم قاعده تفسیری بگیم ها، اینجا این بخش رو با قاعده تفسیری بریم جلو، قاعده تفسیری بسیار مهم مربوط هست به همون بخش اول عرایزم که در ارتباط با مباحث الفاظ گفتم، اشاراتی کردم. حالا اینجا میبینیم امام علیه السلام چی فرمودن. ظاهر آیه کریمه صحبت از همین هسته و دانه هایی هست که روی زمین هست. حالا بعضی هسته ها از شما میبینید مثل هسته مثلا هلو بسیار بسیار سفت هست و شاید هسته داخلش هم اصلا مزه خوبی هم نداره، خوشمزه هم نیست، اما همین زیر خاک که قرار میگیره و در اون تأثیرات شیمیایی و اینها باز میشه و درخت هلو در میاد و اون مسائل پیش میاد، خیلی هم میوه خوشمزه‌ای میشه. یا مثلا شما فرض بفرمایید که بذر سبزی ها رو میکاریم، میبینیم سبزی در میاد با چه فوایدی، چقدر فایده داره و نکات خوب داره درش. ظاهر آیه اینه، خداوند داره این کار رو میکنه، باران رو خدا میفرستد، خاک رو خدا قرار داده، این تأثیرات رو خدا قرار داده، آن به آن هم خداوند افاضه فیض میکنه تا اینکه این هسته بشه درخت و اون بذر هم بشود سبزی مثلا یا گل بشود و امثال اینها. این ظاهر آیه است، اما باطن آیه کجاست؟ میفرماد این حب فقط این حب ظاهری دنیوی نیست، بلکه اصل اون تینتی که از اون تینت قابلیت داشت، اون تینت برای استخراج انسانهای خوب، و اون نوا همون هستهی هست که قابلیت داشت برای استخراج انسانهای بد که ماده قرار بگیرد، اونجا هم شامل میشه. حالا دیگه توضیح زیاد من ندم، کسی اگه اهل دقت باشه میفهمه که بین این حب و نوا چه سلسله ای هست که این سلسله میره که این لفظ حب دلالت میکند حتی بر اون حبه، یعنی بر اون تینت اهل حق، و چه رابطه ای هست بین نوا که این هسته هست یا این بذر هست با اون تینت اهل شر و اشقیا و اینها، یه رابطه از سلسله دامنه‌دار است. حب همونطور که دلالت بر این حبه ظاهری میکند بر اون تینت هم میکند، دلالت بر اون هم میکنه، منتها ما چشمون بسته است نمیبینیم. چون چرا؟ چون عرض کردم معانی الفاظ خیلی پیچیده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم هست، رابطه بین الفاظ و معانی خیلی خیلی الهی تر و دقیق تر هست، علل خصوص در ارتباط با الفاظ قرآن که کلام خداست. اینجا امام فرمود فالحب تینت المؤمنین، این حب مراد از حب اینجا در این آیه کریم قرآن تینت مؤمنین هست، التي القى الله عليها محبته، همون تینتی که خداوند محبت خودش را به این تینت القا کرد، در اینها قرار داد. و نوا هم تینت کافرین هست، الذین نعوا عن کل خیر، اونهایی که مجانبت کردن، کناره گرفتن، پهلو گرفتن از همه خوبی ها. بعد امام فرمود ان نما سمی النوا من اجل انه نعا عن کل خیر و تباعد عن، نوا نوا نامیده شده است زیرا مجانبت کرده است از هر خیری و دوری کرده است از هر خیری. خب اینجا میشه فهمید که این فالق الحب و النوا، فرق حب با نوا چیه؟ در همین ظاهر انگار هسته هایی که خیلی سفت باشه یا آثار مثبتی نداشته باشه یا میوه خوبی ازش بیرون نیاد، در همین ظاهر آیه قرآن ها، در همین عالم ظاهر، با توجه به این توضیحی که حضرت در مورد عالم باطن دادن، میشه این استفاده رو کرد که اون هسته هایی که درخت های بد ازش در میاد، میوه های بد در میاد، سمی در میاد، گیاه های مضر، بدمزه و امثال اینجور چیزها، یا گیاه های هرز، علف های هرز بی جهت بی خود در میاد، اینها نوا هست، اون بذرش رو میگن نوا. اما اون هسته ها و بذرهایی که ازش چیزای مثبت میاد بیرون، مثل بذر مثلا گشنیز و مثلا جعفری و فرضاً نعنا و امثال اینها، اما شاهی و اینا نفهمیدن، اینا ضرر داره، بعضی از سبزی ها یا بعضی درخت ها و در قرآن کریم هم اسماش آمده، من نمیخوام وارد بشم، اسمای مختلفی آمده از گیاهان مضر، نباتات مضر و نباتات مفید. بعد امام علیه السلام به یه آیه دیگه هم استشهاد فرمودن، فرمودن که قال الله عز و جل، خداوند فرموده است یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. یعنی این که امام فرمود حی اینجا در این آیه اون مؤمنی است که تینتش از تینت کافر خارج می شود و میتی که خارج می شود از حی اون کافری است که خارج می شود از تینت مؤمن. بعد امام فرمود فالحی و المؤمن و المیت و الکافر، یک معنای جدید برای حی و میت، برای موت و حیات. هر کسی که از اون تینت آفریده شده است، تینت یمین، تینت آسمان ها، اون می شود حی. هر کسی که از این تینت زمین و شمال، قبضه شمال دست چپ جناب جبریل، تینت زمین آفریده شده، این میشه میت. یا به تعبیر مؤمن حی است و اهل تینت آسمان هاست، کافر میت است و اهل تینت زمین هست، ارتباط داره اینها با هم. بعد حضرت فرمود این همون قول خداوند است که اومن کان میتن فاحیینا، آیا نبود که این میت بود پس ما احیاش کردیم؟ چطور میت بود؟ مؤمن که میت نبود. فرمود چرا؟ یک حالت میت بودنی داشت، کی؟ زمانی که اختلاط تینت با کافر داشت. مؤمن زمانی که، دقت بفرمایید خواهش میکنم، خیلی این مطلب مهمیه، زمانی که مؤمن در اسیر گناه هست، اختلاط با اعراض و اختلاط با تینت های اهل کفر و شرک دارد، این هنوز اون پتانسیل ها و قوایی که خدا درش قرار داده که به آسمان ها بره و رشد ها و معنویت ها و به لقاء الله برسد و درک فیوزات الهی بکنه، این به نسبه اون فیوزات و اون قابلیت هایی که در وجودش قرار داده شده، این میته، افتاده است، مرده است، گویا توانایی نداره اصلا بهرمند بشه از این تینت الهی که خدا درش قرار داده. لذا امام اینجور معنا کردن او من کان میتن فاحیینا، باز ظاهر آیه ناظر به همین ظاهر هست، یعنی تو نطفه بودی، نطفه آمد در رحم مادر، اون رحم مادر زنده نبودی، مرده بودی، بعد در چهار ماهگی ما روح به تو دمیدیم. این او من کان میتن فاحیینا، انسان به خودت قرار نشه، ظاهر آیه اینه، ببین تو مرده بودی ما زندت کردیم، ما بهت روح دادیم، امثال اینا. باطنش رو امام میفرماد حقیقت این آیه ناظر هست به اون مبدأ خلقت وجودی انسان که اون موتش اختلاط تینتش با تینت کافر بود. خب حیاتش کی هست؟ حیاتش فرمود حین فرق الله بینهما بکلمته، حیاتش اون زمانی هست که خداوند تفرقه انداخت، جدایی انداخت با کلمه خودش، به دستور خودش، بین تینت مؤمن و اون اختلاط تینتی که با تینت کفار برای مؤمن ایجاد شده. وقتی خداوند اینها رو از هم جدا می کند که اصلش در رجعت هست و بعد در قیامت، اصل در قیامت هست، ظهورش در دنیا در رجعت هست، این در اونجا آشکار می شود، این موقع میشه حیات مؤمن. پس مؤمن کی حی هست؟ وقتی دولت محمد و آل محمد باشه، اون موقع مؤمن زنده هست. اون موقع مؤمن میتواند عبادت کند، کار کند، نشاط داشته باشد، تقرب بجوید به خدا. اما تا قبل ظهور امام عصر و برقراری حکومت عدل و علل خصوص در زمان رجعت، تا قبلش هنوز این اختلاط طینت ها هست. معاصی از مؤمنین سر میزند، مؤمنین در دولت کفر و ظلم و جور و تواقید زندگی میکنند، آثار سوء ائمه طاغوت در زندگی های اینها هست، میاد و امثال اینها. فرمود کذالک، همچنین خداوند خارج میکند مؤمن را در میلاد، در وقت تولدش، از ظلمه، من از ظلمه، از تاریکی خارج میکنه. میلاد مؤمن کی هست؟ حیات مؤمن کی هست؟ به دنیا آمدن مؤمن کی هست؟ اون زمانی که در اون دولتی زندگی کند و به دنیا بیاید که در اون دولت میتواند مؤمنانه زندگی کند، طبق موازین ایمانی حرکت بکنه، اون میشه مؤمن، میشه زنده. ولی مؤمنی که در دولت ظلم به دنیا بیاد، همش در فقر و فحشا و فساد و دنیا پرستی و مظاهر و مظاهر دنیا و زینت‌های دنیوی محصور باشه و گیر کنه و بین انسان‌هایی که یکی گرگ هست در حقیقت، یکی شیر هست، یکی سگ هست، یکی نمیدونم خوک هست، یک کسی حیوانات درنده‌ای که باطنشون حیوانات درنده هست و ظاهرشون لباس دنیایی داره، خب مؤمن بین اینها چقدر میتونه مؤمنانه زندگی کنه؟ چقدر میتونه حیات ایمانی داشته باشه؟ بنابراین میفرماید همچنین خداوند خارج میکند مؤمن را در اون میلاد حقیقیش از ظلمت، بعد اینکه داخل شده بود در ظلمت، در ظلمت یعنی در مؤمن آمده بود در دوران بدی ها، در اختلاط طینت ها، معاصی ازش سر میزد و امثال اینها. وقتی بیاد به سمت نور، اون وقت میشود حیات دار. حالا این بخش رو بعد خیلی با بیان مثل همیشه ناقص و ضعیفی گفتم، دوستان اگه این چند دقیقه رو مجدد دو سه مرتبه گوش بدن، اون اصل مطلب دستتون بیاد انشالله، بعد شما با بیان خوب باز برای بقیه مطرح کنید. و یخرج الکافر من النور الى الظلمه بعد دخول الى النور، همچنین خداوند تبارک و تعالی کافر را هم از نور به ظلمت خارج خواهد کرد. کافر هم اگه الان صورت انسانیت داره، همین هیکل انسانی داره، عقل داره، استعداد داره، شعور داره، ادای امانت میکنه، وفای به عهد میکنه، خوش اخلاقی میکنه، اقتصادش خوب هست، چنین چنان کار اینطوری میکنه، کافر هم اگر برای دنیای خودش میتونه خوب برنامه ریزی کنه، حتی در سطح همین زندگی ظاهر دنیاوی، این هم به خاطر اختلاط تینتش با مؤمن هست. نورهای استعدادهای قوایی از تینت مؤمن در کافر قرار گرفت، لذا کافر جولان میدهد، باطل جولان میدهد، للباطل جوله و للحق دوله، باطل جولان میدهد و حق دولت خواهد داشت، دولت مال حقه. همچنین کافر را هم خداوند بعد اینکه داخل در این نورها شد، همین عقلش رسید به فهم پیغمبر حق، دین حق، مؤمنین را دید، زندگی مؤمنانه را دید در دنیا، اما قبول نکرد. خیلی خوب، اشکال نداره، حالا از اختلاط طینت مؤمن فعلا به کافر دادن تا بتونه همین زندگی دنیاویشو خوب اداره بکنه. و امام فرمود که خداوند خارج خواهد کرد کافر را بعد از اینکه داخل در این نور شد، یعنی در این اختلاط طینت از مؤمن شد، و او خواهد شد مؤمن چی خواهد، کافر چی خواهد شد، خواهد شد کفر محض، باطل محض، صورت انسانیش هم ازش روز قیامت گرفته خواهد شد. حتی و حتی در روایت داره در رجعت که گفتم شروع این کارها از ظهور هست و کم کم از رجعت و اینها، کم کم یعنی از ظهور هست، در رجعت قوی تر می شود، قیامت صغرا است، رجعت قیامت صغرا است. برای کلی بدون رجعت چی هست؟ رجعت قیامت صغرا در عالم دنیا هست، یعنی محاکمه عدل الهی و برپایی دادگاه عدل الهی در عالم دنیا متناسب با عالم دنیا به اندازه ظرفیت دنیا هست. رجعت اینه. خب در رجعت که این کارها شروع میشه، در روایت داریم که کافر رجعت میکند و عذره میخورد. عذره، عذره یعنی نجاست، غذاش نجاست، حتی از همین غذای ظاهری هم محروم خواهد بود. به خاطر همین هست که مؤمن تاق وقتی با ابو حنیفه مباحثه شد، ابو حنیفه به تمسخر به او گفت شما به رجعت اعتقاد دارید، که ما چون سنی‌ها قبول ندارن رجعت رو، گفت شما به رجعت قبول دارید؟ گفت بله ما اعتقاد داریم. ابو حنیفه گفت خیلی خب، مثلا به قول من 10,000 درهم به من قرض بده، من در رجعت بهت پس میدم. مؤمن تاق گفت تو ضمانت بده که اونجا انسان برمیگردی، اگه ضمانت بدی من بهت قرض میدم، در رجعت به من پس بده. و در چون ممکنه که تو به شکل خوک برگردی، به شکل سگ برگردی، غرضم اینه که همین صورت انسانیت هم از اختلاط طینت مؤمن هست، این صورت انسانیت هم، لذا میتوان گفت که روز قیامت در جهنم وارد نمیشود مگر حیوان و صورت‌های حیوانات و و وارد بهش نمی شود مگر انسان و صورت کامل انسانی. خب و ذالک قوله از دوجل، امام فرمود و این همون قول خداوند است که لینذر من کان حقا حیا و یحق الحق علی الکافرین. لینذر من کان حیا، این تعبیر قرآن کریم رو امام آوردن که بحث حی و در مقابل حی کافر افتاده، یعنی کافر می شود میت، چون در مقابل هم افتاده، چون در مقابل هم افتاده، این طرف حیه اون طرف میشه میت، اون طرف کیه؟ میشه کافر. یا شما بفرمایید چون این طرف کافر هست اون طرف میشه مؤمن، اون طرف چی هست؟ اون طرف حی هست، حی میشه مؤمن، که معناش این هستش که حالا سوره مبارکه حق را خداوند تقویت میکنه و ریشه کافران را قطع میکنه، حق را تقویت میکنه، احقاق حق میکنه و ابطال باطل، که در روایات آیات متعدد هم این موضوع وارد شده است. این اجمالی از ترجمه حدیث شریف، حدیث هفتم که باب طینت مؤمن و کافر. حالا نکاتی هنوز بسیار بسیار نکاتی در ارتباط با توضیح همین عالم طینت و اینها هست که انشالله در جلسه آینده تقدیم خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.